ساعت از 12 شب در ایران گذشت و یک روز تازه آغاز شد. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روز یک شنبه 14 دی 1393، برابر با 4 ژانویه 2015 هستیم و من رضا ولیزاده همراه شما از شهر پراک. همکارانم برای شما شنونده شب زنده دار در ایران یک ساعت برنامه تهیه کردن از آخرین و تازه ترین خبرها. امیدوارم خوشتون بیاد و همراه ما بمونید. با خبرها آغاز میکنیم همراه با هانا کاویانی. بعد از خبرها میریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش. هانا
سپاسگزارم. با سلام، معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه گفت در 2 سال اخیر این نهاد موفق به جلوگیری و خونسا کردن عملیات ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. این مقام سپاه به خبرگزاری فارس گفته است که طبق قانون مسئولیت رسمی حفاظت از شخصیت‌های هسته‌ای بر عهده سپاه است. او افزوده است که البته سایر ارگان‌ها هم در حوزه اختیارات خود وظایفی در این زمینه دارند، اما حفاظت از شخصیت‌ها بر عهده سپاه است. بنابر گزارش منابع رسمی ایران، دست کم 5 نفر از افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های گذشته مورد سوء قصد قرار گرفتند و اکثر آنها بر اثر انفجار در خودروی خود کشته شدند. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته و رد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی بود گفت ایرادات، تذکرات و ابهامات این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که روز شنبه مقام‌های اسرائیلی که نام آنها فاش نشده، گزارش روزنامه هارتس را درباره توقف پرداخت سهم مالیاتی فلسطینی‌ها تایید کردند. تصمیم اسرائیل به این اقدام که هنوز از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده است، در واکنش به درخواست رسمی دولت فلسطینی برای پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری گرفته شده است. روز شنبه روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده بود که دولت اسرائیل تصمیم گرفته است که پرداخت ماهیانه مالیاتی را که به نیابت فلسطینی‌ها و بر مبنای پیمان‌های پیشین از آنان گردآوری می‌کند متوقف کند. برابر این گزارش، میزان پرداخت ماه گذشته میلادی حدود 127 میلیون دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در واکنش به این تصمیم دولت اسرائیل، صاحب رقابت از مقام‌های فلسطینی گفت که این تصمیم به گفته او جنایت جنگی تازه‌ای است سوی اسرائیل است، اما فلسطین تسلیم این فشارها نخواهد شد. یک منبع رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که یک هیئت این وزارتخانه در هفته جاری به عراق خواهد رفت تا برای بازگشایی سفارت این کشور در بغداد مذاکره کند. به گزارش رویترز، این کشور همچنین در نظر دارد تا کنسولگری خود را نیز در شهر اربیل، مرکز اقلیم خود مختار کردستان عراق، تأسیس کند. عربستان سعودی سفارت خود در بغداد را در سال 1990 میلادی، 24 سال پیش و پس از اشغال کویت توسط عراق، تعطیل کرده بود. یک مظنون به عضویت در گروه القاعده که متهم به دست داشتن در حملات سال 1998، 17 سال پیش، علیه سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا بود، در زندان جان باخت. ابو النصر لیبی که نام واقعیش نزیه عبدالحمید در رقعی بود، روز جمعه در پی آنچه پیچیده شدن وضعیت سلامتی او خوانده شده بود، جان خود را از دست داد. بنابر گزارش ها، لیبی که قرار بود کمتر از 2 هفته دیگر در دادگاه فدرال آمریکا حاضر شود، در هنگام مرگ 50 سال داشت و به سرطان کبد مبتلا بود. یک مقام امنیتی عراق روز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ستیزه‌جویان گروه خلافت اسلامی حدود 170 مرد را در شمال عراق ربودند. بنابر این گزارش، ربوده شدن این افراد در پی آتش زدن پرچم گروه خلافت اسلامی و در استان کرکوک انجام شده است. و شاهدان عینی در مرکز لیبی میگویند مردان مسلح 13 مسیحی قبطی را در روز شنبه ربودند. این اقدام در پی ربوده شدن 7 تن دیگر از مسیحیان قبطی در روزهای گذشته انجام شده است. این مسیحیان از اتباع مصر هستند.
ممنونم هانا، مشروع خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت سهم ایران در مبادلات تجاری سالانه جهان زیر 0.5% است. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید 85% از این سهم نیز به صادرات نفت مربوط میشود. در ادامه حمله های لفظی اصولگرایان علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی که خواستار توبه آنها بودند، اکنون برخی چهره های اصولگرا میگویند حتی توبه آنها نیز پذیرفته نمیشود. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پس از بازداشت چند ساعته روز جمعه در نامه‌ای به وزیر اطلاعات از او خواست تا مانع از اقدام‌های به گفته او غیرقانونی و غیر اخلاقی در وزارت اطلاعات شود.
عملکرد نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات به نظر می‌رسد که با آرا و نظرات و دیدگاه‌های دولت در عرصه‌های عمومی تفاوت اساسی دارد.
و مسئولان سازمان گردشگری پس از گذشت یک هفته همچنان بر تبدیل جزیره میانکاله و منطقه آشورادهه به منطقه گردشگری اصرار دارند. در بخش دوم برنامه هم میزگرد رادیوی دیدگاه ها رو میشنویم. با همه اینها و البته پیام های تلفنی شما تا 1:30 به وقت ایران در کنارتون هستیم. با وجود افزایش مداوم حجم مبادلات اقتصادی سالانه در جهان، سهم ایران از مجموع مبادله‌های حدود 45,000 میلیارد دلاری جهان زیر 0.5% است. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید 85% این سهم هم مربوط به صادرات نفت است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، سهم ایران از مبادلات جهانی 45 هزار میلیارد دلاری در سال زیر 0.5% است. آقای شافعی روز پنجشنبه در دومین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی در اتاق بازرگانی مشهد گفت که صادرات ایران به طور سطحی روی کالاهای سنتی تمرکز دارد که جوابگوی نیاز آینده نیست. سهم ایران در بازرگانی جهانی ده ها سال است که رشدی ناچیز دارد. برابر سالنامه آماری سازمان ملل، حجم صادرات ایران در مقایسه با کشورهای ترکیه و کره جنوبی که وارد کننده نفت هم هستند بسیار کمتر است. حجم صادرات ترکیه و کره جنوبی به ترتیب در سال 2013 میلادی 152 و 560 میلیارد دلار بوده است، در مقایسه با ایران که در همین سال تنها 82 میلیارد دلار صادرات داشته است که بخش مهم آن هم نفت بوده است. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در بوستون، درباره دلیل سهم ناچیز ایران در بازرگانی جهانی به رادیو فردا میگوید:
برای اینکه صادراتی باشه بایستی تولید کالاهایی باشه که مورد قبول کشورهای دیگه باشه، مردم دیگه باشه و از طرف دیگه به قیمتی صادر بشه که هم اونا حاضر باشن بخرن، هم سودآور باشه برای تولید کنندگان ایرانی. ولی سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها در سال‌های گذشته داشتن و امکان اجراش رو به خاطر پول نفت داشتن، در هر جای این زمینه‌ها ایجاد ضرر کرده. دولت‌ها به صورت مصنوعی با کمک پول حاصل از درآمد نفت قیمت ارزهای خارجی رو پایین نگه داشتن. این عملا عبارت است از یارانه‌ای که مردم ایران از طریق درآمد نفتشون به تولید کنندگان خارجی می‌پردازن و عملا اجازه میدن که واردات بیشتر بشه، و به خصوص بعد از انقلاب این ماجرا بیشتر شد، در حالی که صادر کننده وقتی صادر میکنه دلار رو باید به قیمت پایین بفروشه و در نتیجه به نفعش میرسه.
به باور آقای دادخواه، مشکل تولید و صادرات در ایران حتی به زمان پیش از انقلاب برمیگردد که واحدهای تولیدی وابسته به یارانه دولتی بودند و هنوز هم این وابستگی حفظ شده است.
در سیاست هایی که در سالهای قبل از انقلاب اواخر 1130-1140-1150 پیش گرفته شد، یک مقدار زیادی صنایع ایجاد شد. این صنایع خوب بودن، ولی مسئله این است که این صنایع به کمک دولت از طریق موانع گمرکی ایجاد شدن، یعنی رقابت خارجی نشدن. قرار بود که اینها بعد از مدتی خودشون نوآوری بکنن، انقدر کارا و خوب باشن که بتونن با خارج رقابت کنن، ولی این عملا انجام نشد و عملا اون چی که باقی مون اینیست که دائما حمایت دولت رو پشت سر خودشون داشته باشن. بنابراین مسئله اینیست که یک سیاست اقتصادی باشه که همونطور که کره جنوبی انجام داده، حتی چین انجام داده. همونطور که میدونین چین قیمت یوان رو نسبت به ارزهای خارجی پایین نگه میداره. چرا؟ برای که بتونه صادرات بکنه. اون چی که متاسفانه در ایران همیشه بوده اینیست که یک عده‌ای به خصوص بعد از انقلاب، یک عده‌ای که چیزی راجع به مسائل اقتصادی نمی‌دونستن خودشون انداختن وسط، یه سری حرفایی نمی‌دونم اقتصاد قسط توحیدی خودکفایی غیر ذالک پیش کشیدن و از این طریق این مسائل پیش بردن. از طرف دیگه کسانی هم که نفعشون در واردات بوده کسانی بودن که به مراکز قدرت نزدیک بودند و این مسائل ایجاد کردن.
اگرچه سهم صادرات ایران در بازرگانی جهانی بسیار ناچیز است، اما وابستگی ایران به واردات مواد خوراکی مورد نیاز خود مانند گندم، چای، روغن و غیره همچنان شدید است. به گزارش ایرنا حجت براتلی، مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، میگوید در 9 ماهه سال جاری 5,820,000 تن کالای اساسی وارد ایران شده است که گندم رتبه نخست واردات کالای اساسی کشور را دارد. به گفته عباس کشاورز، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، هم پیش بینی شده است که حجم واردات کشور در سال 93 بیش از 22 میلیون تن شود که نزدیک به 21 میلیون تن آن مربوط به واردات کالاهای اساسی از جمله گندم، شکر، کنجاله، روغن، پنبه و امثال هم خواهد بود.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدیم. در چند هفته گذشته حملات لفظی اصولگرایان علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدت بیشتری گرفته، تا جایی که برخی از چهره‌های اصولگرا خواهان توبه آنها هستند و برخی هم میگویند حتی توبه آنها نیز پذیرفته نمی‌شود، زیرا سران به تعبیر آنها فتنه در پی براندازی نظام بودند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حملات اصولگرایان نسبت به مخالفان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روزهای گذشته شدت بیشتری به خود گرفته، تا جایی که ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، برای دومین بار در روزهای گذشته میگوید مسئله رفع حصر سران به تعبیر او فتنه به هیچ وجه نباید مطرح شود. دادستان کل کشور که جمعه شب در دفتر آیت الله خامنه ای در قم سخن می گفت، با اشاره به اینکه اگر سران به تعبیر او فتنه بر مواضع خود پافشاری کنند، حتما پیگیری های لازم برای محاکمه ی آنها صورت می گیرد. در روزهای گذشته اگرچه حملات تندی از سوی مقامات مسئول و چهره‌های اصولگرا علیه افرادی که خواهان پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند صورت گرفته، اما با وجود این تعدادی از چهره‌های اصولگرا علاوه بر نقد عملکرد رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، انتقادهایی نیز علیه محمود احمدی نژاد بیان می‌کنند. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، که چند روز پیش در یک برنامه زنده تلویزیون دولتی ایران شرکت کرده بود، در این باره گفت:
قوی ترین و درست ترین ایرادی که آقای مهندس موسوی در مناظره ها به آقای احمد نژاد گرفت، قانون شکنی آقای احمد نژاد. گفتم این قانون قبول ندارم. متاسفانه در آزمایش خودش قبول نشد. یعنی وقتی که شورای نگهبان طبق قانون باید رسیدگی به اعتراض میکرد، ایشون این رسیدگی رو نپذیرفت. اشتباه بزرگشون که فتنه ای رو بعد در پی داشت این بود. خود به قول خود ایشون آزمایش کرد. من شد آنچه که نباید میشد. با آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خیلی تلخ، من اجتماعیشم تاکید میکنم که الانم باقی شکاف توی بدنه جامعه ایجاد کرده. این شکاف کاملا ترمیم نشده، ما احتیاج به ترمیم این شکاف داریم. ولی خب آقای موسوی موفق نبود در اون ایرادی که به رقیبش میگرفت خودشون ایراد رو پیدا نکنه. اما آقای احمدی نژاد در برابر قانونی که مجلس تصویب کرد گفت من این قانون رو قبول ندارم، ولی صدا و سیما کار کرد علیه این حرف بسیار نابجای رئیس جمهور وقت نه، ولی علیه کار بسیار زشت و غیر قابل قبول و موسوی خیلی حرف زد.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در روزهای گذشته در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران ضمن انتقاد از عملکرد میرحسین موسوی، منتقدین به تعبیر او فتنه را هم مورد انتقاد قرار داد.
از کجا معلوم همه کسانی که مقابل میرحسین و کروبی هستن اینا فردای فتنه دیگه ای درست نکنن؟ کی میگه؟ مگر میرحسین و کروبی قبلا مقابل فتنه‌گرای دیگه نایستادن؟ پس چرا خودشون تو این دام افتادن؟
خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی هم از نفوذ برخی فتنه‌گران در مجاری اداری کشور هشدار داده و از سران به تعبیر او فتنه که آزاد و یا در حسرند خواست که توبه کنند. صدای کاظم صدیقی که از رسانه‌های دولتی ایران پخش شده است:
من به اینها نصیحت میکنم، میگویم توبه کنید، هم به سران فتنه که بعضی هاشون در حسرن، بعضی هاشون هم که آزادن، در آزادیشون هم که از بعضی جاها حمایت میشوند، در بعض رسانه ها با اینکه اینها ممنوع تصویر و ممنوع تبلیغ بودند، اما امکانات وسیع از طریق مجاری اجرایی در اختیار اینهاست و دارن جولان میدن و نشون میدن که همچنان سر موضعند و این مسیر اگر با حضور مردم و تصمیم قاطع مسئولین اگر معالجه نشود، هزینه های بعدیش بیشتر خواهد بود.
با وجود آنکه خطیب نماز جمعه تهران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواسته تا توبه کنند، اما خبرگزاری فارس گفته های حسین همدانی، یک از فرماندهان سابق سپاه را منتشر کرده که میگوید اگر سران به تعبیر او فتنه توبه نیز کنند، قابل بخشش هم نیستند. با وجود این انتقادها، چندی قبل مهدی کروبی در پیامی از علی مطهری نمایندگی تهران خواسته بود از سوی او پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی باشد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه اصولگرایان، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان.
شورای نگهبان احتمالاً دارن میرن به سمت این که تنش زدایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنند برای حضور در انتخابات.
در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم، ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یک جهش رو دیدیم.
بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جای، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 1 بامداد در مجله نیمه شب.
حدود 20 دقیقه دیگه میزگرد رادیویی دیدگاه ها رو بهتون تقدیم میکنیم و در مورد هر یک از خبرها و گزارش هایی که از رادیو فردا میشنوید، هر نقد و نظری دارید، شما هم میتونید به ما زنگ بزنید و نظرتون رو بگید، مثل این شنونده هایی که به ما زنگ زدن و حرف و نظرشون رو گفتن.
ببینید، دو تا هدف داشتم. یه بخشیش اعتراض من به شیوه برخورد وزارت اطلاعات با ما بود اون روز، به این دلیل که به چه صورت ماشین ما رو متوقف کردن و بعد هم توهین‌هایی که دو نفر از افرادی که تحت عنوان بازجو توی این اتاق حضور داشتن.
پوزش میخوام، این گفتگویی است که نرگس محمدی داشته با همکارم کیان معنوی، با این توضیح که نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر روز جمعه در پی یک دستگیری و بازداشت چند ساعته در نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات از او خواست در وزارتخانه تحت مسئولیتش راهکاری بیاندیشه تا مانع اقدامات غیرقانونی و غیر اخلاقی باشه. این نامه در پی اون نوشته شد که نرگس محمدی، حسین رفیعی، روین عطوفت، محمود صابر، محمد ملکی، نسیم ستوده و رضا خندان از فعالان مدنی که قصد داشتن تا در مراسم پنجمین سالگرد کشته شدن مصطفی کریم بیگی از قربانیان وقایع 88 به شهریار برن، در میانه راه توسط افرادی که خودشون رو مأمور معرفی کردن برای چند ساعت بدون هیچ توضیحی بازداشت شدن و به ساختمونی برده میشن. کیان معنوی گفتگویی کرد با خانم نرگس محمدی و اول انگیزه او رو از نوشتن این نامه به وزیر اطلاعات پرسیده. پاسخ نرگس محمدی رو میشنویم.
ببینید، دو تا هدف داشتم. یه بخشیش اعتراض من به شیوه برخورد وزارت اطلاعات با ما بود اون روز، به این دلیل که به چه صورت ماشین ما رو متوقف کردن و بعد هم توهین‌هایی که دو نفر از افرادی که تحت عنوان بازجو توی این اتاق حضور داشتن با الفاظ خیلی رکیک و خیلی زشتی ازش استفاده می‌کردم و هیچ ابایی هم نداشتم. اما به نظرم بخش مهمترش این هست که ببینید، عملکرد نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات به نظر می‌رسه که با آرا و نظرات و دیدگاه‌های دولت در عرصه‌های عمومی تفاوت اساسی داره. یعنی مثلا تحلیل بازجوها توی وزارت اطلاعات و جاهایی که ما رو بردن و صحبت‌هاشون رو شنیدیم، نسبت به جامعه مدنی، نسبت به فعالیت‌های زنان، نسبت به اقلیت‌های مذهبی، تحلیل‌های کاملا متفاوت و گاه متناقضی با شعارها و رویکردهای دولت هست. و فکر می‌کنم که این در واقع وظیفه ما هست که این تناقضات رو که می‌بینیم به طور علنی و شفاف مطرح بکنیم، برای اینکه از نظر من واقعا یک انحراف و یک زاویه فاحشی بین شعارهای دولت و عملکرد وزارت اطلاعات حداقل توی این ارزهایی که ما داریم فعالیت میکنیم وجود داره و این رو به طور علنی و واضح بازجوها به ما میگن. به هر حال به نظر من اگر وزارت اطلاعات تحت نفوذ و کنترل دولت هست میبایستی که اصلاحاتی صورت بگیره و اگر هم که تحت کنترل دولت نیست بالاخره باید جامعه متوجه این اوضاع بشه.
این احتمال رو نمیدید که افرادی که شما رو بازداشت کردن، دستگیر کردن، خودسرانه عمل کرده باشن؟ در این صورت احتمال این که آقای روحانی و دستگاه‌های تحت نظارتش نتونن واقعا رسیدگی بکنن به این طور موارد خیلی زیاد هست. آیا واقعا فکر میکنید که آقای روحانی اینقدر دستش باز هست در حکومت جمهوری اسلامی که بتونه واقعا اون اصلاحاتی رو که مورد نظر شما هست اجرا بکنه؟
ببینید وقتی ما رو بازداشت کردن واقعا بازداشت اینقدر با برخورد نادرستی انجام شد که من اصلا تصور نکردم که یک نهاد امنیتی یا وزارت اطلاعات داره این برخورد رو میکنه. واقعا من فکر کردم که یک گروه قاچاقچی توی یک منطقه که خب ما دور از تهران بودیم دارن ماشین رو متوقف میکنن و بعد از اینکه اومدن حتی من ازشون سوال کردم، البته جواب ندادن، ولی بعد توی اون ساختمان یکی از اونها گفتش که ما از وزارت اطلاعات هستیم. گفتم باور نمیکنم با این رفتاری که از وزارت اطلاعات و از دولت آقای روحانی باشیم. بعد از بازداشتم یک نامه رو آوردن که یک طرف اون نامه سرورگ وزارت اطلاعات بود، متن تایپ شده بود و بعد مهر وزارت اطلاعات بود، اما این نامه پشتش به صورت کاملا غیر رسمی و غیر اداری و با تشریفات غیر رسمی با خودکار مشکی دستنویس از طرف دادستانی نامه ای نوشته بود که پایینش مهر دادستانی بود، البته بدون تایپ، بدون سرورگ و بدون اینکه توی یک برگه مجزا باشه. در واقع پشت‌نویس برگه یک نهاد رسمی، یک دستور قضایی داده شده بود که خب به نظر میاد که خیلی غیر رسمی هست، اما به هر حال برگه‌ای که به من ارائه شد با سربرگ وزارت اطلاعات بود. از این رو که هم خود بازجوها گفتن ما از وزارت اطلاعات هستیم و هم اینکه اون برگه به من نشون دادن که سربرگش وزارت اطلاعات بود، من این نامه رو نوشتم. اگر چنانچه وزارت اطلاعات نبوده و نهادهای غیر رسمی بودن، من فکر میکنم اتفاقا رسیدگی به این قضیه پس از اولویت جدی تری برخوردار هست و اگر نه از سوی وزارت اطلاعات هست بالاخره باید پیگیری بشه که این چه نوع برخوردی هست که کاملا تضمین کننده حقوق شهروندی هست، اون هم به این شکلی که داره انجام میشه.
نرگس محمدی بود، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در مورد بازداشت خودش و رفتاری که باعث شده و نامه‌ای که به وزیر اطلاعات نوشته به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد. و این بار دیگه واقعا پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
یادتونه وقتی که این ما اومد تو به اینکه زهر از سخنرانی کرد چی گفت؟ گوشت ها مملکت ما رو خراب کرده، قبرستان های ما رو آباد. حرفش برعکس شد، الان مملکت ما شده قبرستان، قبرستان های ما. دیگه چی بگم؟ گفت این مملکت واسه پابرهنه هاست، واسه گرسنه هاست. حرفش برعکس شد. اینایی هم که باقی مونده این رژیم هستن هر حرفی که بزنن همش دروغه.
مخالف هر نوع حبس و شکنجه هستم. چرا دائم یه عده‌ای صحبت از آزادی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد میکنن، ولی که متاسفانه کسان دیگه هم هستن در بندن. 10 نفر از وکلای دراویش زلزله گنابادی در بندن. سران باهائی‌ها جمال الدین خانجانی با 85 سال سن خودش و خانمش در بنده. چرا از آزادی عزیزان صحبت نمیکنن؟ کسان دیگه در بند نیستن؟ حالا زمانی که آقایون بر علیه قدرت بودن چه خدمتی به مردم کردن که حالا اگر آزاد شدن و قلع صدا شدن هیچ کاری از دستشو بر نمیاد، آزاد بشن توی جامعه چه دردی دوا میکنه؟
در حال حاضر میبینیم شاهرگ اقتصادی به دست سپاه افتاده. باید عدالت اقتصادی اجرا شود و فاصله طبقاتی کم شود و از فامیل گرایی و چنگ زدن ناعادلانه به بیت المال و اسراف خودداری شود و یارانه پردرآمدها بدون واهمه باید حذف شود و به کم درآمدها توجه بیشتری کنید. این اگر بدانید برای مردم بهتر است. مردم امتیازها و پشتیبانی میخواهند، نه در جا زدن و سرگردانی با اعصاب و روانهای ضعیف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر پیام های تلفنیتون هستیم. جزیره میانکاله و منطقه آشوراده در هفته گذشته خبرساز شد، به طوری که احتمال تغییر وضعیت کاربری آن به منطقه گردشگری با مخالفت دوستداران محیط زیست روبروست. اما مسئولان سازمان گردشگری همچنان از تفریح شدن این منطقه میگویند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
آشوراده در جزیره میانکاله و تنها جزیره ایرانی دریای خزر این روزها خبرساز شده. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالی بر تغییر کاربری آشوراده و ایجاد منطقه توریستی تاکید می‌کند که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از توقف این طرح خبر می‌دهند. اما اهمیت زیست محیطی منطقه آشوراده در میانکاله چیست؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، توضیح می‌دهد.
میانکاله که آشوراده هم جزئی از اون میشه، بیشتر از 45 ساله که حفاظت میشه. دو سازمان و تشکیلات مهم بین‌المللی یعنی کنوانسیون رامسر و برنامه انسان و کره مسکون یونسکو اسم این منطقه رو در فهرست تالاب‌های مهم بین‌المللی و ذخیره‌های زیست کره در جهان قرار دادن. کافی اشاره بکنم به این که سالانه یک میلیون پرنده مهاجر از فصل زمستان در این منطقه میاد و خب خلیج گرگان هم یک محلی بوده همیشه برای زادآوری ماهیان خاویاری که میدونیم امروزها نسل تمام ماهیان خاویاری در دریای خزر رو به انقراض.
حدود 11 سال پیش بر اساس قراردادی که بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به امضا رسید، سازمان گردشگری ایران امکان کاربری توریستی از آشوراده را پیدا کرد. قراردادی که در دولت بعدی لغو شد تا امروز که دوباره مطرح شده است. سام خسروی فرد در این باره توضیح می‌دهد.
در سال 84 قبل از اینکه خانم اتکار سازمان محیط زیست رو ترک کنه، خطابنامه امضا کرد با آقای مرشی رئیس سازمان میراث فرهنگی. بعد از اینکه جانشین خانم اتکار کار اومد در دولت بعدی، یعنی خانم بازی جوادی، با پیگیری‌هایی که کرد این تفاهم‌نامه رو ملغا کرد. گردشگری که در منطقه آشوراده تبلیغ میشه شامل هتل و زمین گلف و چه تسکی و ساخت و ساز تقریبا عجیب و غریبیه که نزدیک 240 هکتار از منطقه رو در بر میگیره، که خب این فعالیت ها و این ساخت و ساز ها با توان طبیعی و ظرفیت عرصه آشوراده تطبیق نداره. مطالعاتی انجام شده که اتفاقا سازمان محیط زیست و شورای هماهنگی استان این مطالعات رو تایید کردن، ولی مطالعات پیشنهاد شده برای اقامت و فعالیت های توریستی از بندر ترکمن استفاده بشه و البته آشوراده هم محلی باشه برای طبیعتگردی و در نهایت کمپینگ، رستوران محلی و آماچیز در اون احداث بشه. اولویت در مدیریت منطقه میانکاله و آشوراده برنامه های حفاظتی و آموزشی است.
روز شنبه مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، در واکنش به اظهارات مسئولان سازمان محیط زیست گفت که در موضوع آشوراده تغییر چندانی رخ نداده و تصمیم دولت بر ادامه روند تغییر کاربری آشوراده به منطقه گردشگری با رعایت قوانین و ملاحظه های زیست محیطی است و این کار با قدرت اجرایی می شود. به گفته آقای سلطانی فر، بر اساس تفاهم با سازمان حفاظت محیط زیست که در دستور کار دولت قرار دارد، سازمان گردشگری در مرحله انتخاب مشاور برای انجام مطالعه های تکمیلی آشوراده است. اما مشکل کار کجاست و اعتراض دوستداران محیط زیست برای چیست؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
چرا خانم ابتکار پس از 11 سال دوباره تفاهم‌نامه رو امضا میکنه که یک بار غیرقانونی بودن اون معلوم شد و در نتیجه اون تفاهم‌نامه ملغا شد؟ دوباره خانم ابتکار همون کاری رو که 11 سال پیش کرده بود و فقط به افکار عمومی توضیح میده که ما زمین را واگذار نکردیم بلکه تفاهم‌نامه امضا شده، اون هم برای توسعه گردشگری منطبق بر ضوابط زیست محیطی. خانم ابتکار البته درست میگه، برای اینکه سازمان محیط زیست بر اساس قانون صاحب زمین ها نیست که بتونه زمین یا منطقه رو رأساً واگذار کنه، اما خانم ابتکار اشاره نمیکنه که این ضوابط زیست محیطی چیه و چرا سازمان محیط زیست باید حافظ منافع طبیعی باشه داره در فعالیت هایی موافقت میکنه که توسعه گردشگری.
حال روشن نیست که مسئولان محیط زیست ایران بین اعتراض فعالان محیط زیست از یک سو و قراردادهایی که از پیش با سازمان میراث فرهنگی داشتند کدام سو را دنبال می‌کنند، هرچند که سام خسروی فرد نظر دیگری دارد.
شخصا پیش‌بینی می‌کنم که در نهایت دایره گزارش‌های ارزیابی و توجیه ساخت و ساز و توسعه گردشگری و همینطور سرد شدن طرفداران محیط زیست پس از مدتی این طرح توسعه گردشگری وارد فاز جدی عملیاتی بشه.
لفظ آشوراده در زبان ترکمن به معنی جزیره آشور است. ترکمنها به این جزیره زیبا مالاشیر هم میگویند.
بنیامین صدر گزارش میداد. بخش دوم مجله نیمه شب رو هم بهتون تقدیم میکنید، همراه ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. بخش دوم مجله نیمه شب رو بهتون تقدیم میکنیم. اگر تازه با ما همراه شدید بهتون سلام و شب بخیر میگم. شب آرومی امیدوارم که تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. توی بخش دوم هم میزگرد رادیوی دیدگاه ها رو میشنویم و مشروع خبرها هانا کاویانی اینجاست و با مشروع خبرها آغاز میکنیم. هانا
سپاسگزارم. با سلام مجدد. معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه گفت در 2 سال اخیر این نهاد موفق به جلوگیری و خنثی کردن عملیات ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. این مقام سپاه به خبرگزاری فارس گفته است که طبق قانون مسئولیت رسمی حفاظت از شخصیت‌های هسته‌ای بر عهده سپاه است. بنابر گزارش منابع رسمی ایران دست کم 5 نفر از افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در این سال‌ها مورد سوء قصد قرار گرفتند. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته و رد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی بود گفت ایرادات، تذکرات و ابهامات این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که روز شنبه مقام‌های اسرائیلی که نام آنها فاش نشده، گزارش روزنامه هارتس را درباره توقف پرداخت سهم مالیاتی فلسطینی‌ها تایید کردند. تصمیم اسرائیل به این اقدام که هنوز از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده است، در واکنش به درخواست رسمی دولت فلسطینی برای پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری گرفته شده است. یک منبع رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که یک هیئت این وزارتخانه در هفته جاری به عراق خواهد رفت تا برای بازگشایی سفارت این کشور در بغداد مذاکره کند. عربستان سعودی سفارت خود در بغداد را در سال 1990 میلادی 25 سال پیش و پس از اشغال کویت توسط عراق تعطیل کرده بود. یک مظنون به عضویت در گروه القاعده که متهم به دست داشتن در حملات سال 1998 17 سال پیش علیه سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا بود در زندان جان باخت. ابو النصر لیبی که نام واقعیش نزیه عبدالحمید در رقعی بود روز جمعه در پیان چه پیچیده شدن وضعیت سلامتی او خوانده شده بود جان خود را از دست داد. بنابر گزارش‌ها لیبی که قرار بود کمتر از 2 هفته دیگر در دادگاه فدرال آمریکا حاضر شود در هنگام مرگ 50 سال داشت و به سرطان کبد مبتلا بود. یک مقام امنیتی عراق روز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ستیزجویان گروه خلافت اسلامی حدود 170 مرد را در شمال عراق ربودند. بنابر این گزارش ربوده شدن این افراد در پی آتش زدن پرچم گروه خلافت اسلامی انجام شده است. اسوسییتد پرس گفته است این افراد از روستاهایی در استان کرکوک ربوده و با حدود 30 خودرو به شهر هویجه منتقل شدند. شاهدان عینی در مرکز لیبی میگویند مردان مسلح 13 مسیحی قبطی را در روز شنبه ربودند. این اقدام در پی ربوده شدن 7 تن دیگر از مسیحیان قبطی در روزهای گذشته انجام شده است. این مسیحیان قبطی از اتباع مصر هستند. یک مسیحی قبطی ساکن شهر سرت گفته است که 15 مرد مسلح وارد محل سکونت کارگران خارجی شده و با بررسی مدارک آنها مسیحیان را از مسلمانان جدا کرده، سپس به آنها دستبند زده و با خودروهایشان آنها را بردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نزدیک به دولت لیبی گزارش داد که مسئول این اقدام گروه اسلامی تندرو انصار و شریعت هستند. بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمانی یک پرستار بریتانیایی مبتلا به ابولا بحرانی توصیف شده است. وضعیت این پرستار زن 39 ساله در 2 روز گذشته وخیم شده است. پاولین کافرکی در پی کار داوطلبانه در سیرالئون مبتلا به ویروس ابولا شده و اولین مبتلا به ابولا در بریتانیا است. آنتونی بامبوری مقام مسئول سازمان ملل متحد در زمینه ایبولا که دوران مسئولیتش به زودی به پایان میرسد، روز جمعه گفته بود که مبارزه برای پایان دادن به ایبولا احتیاج به نبردی تمام عیار دارد. و مقام‌های دفاعی در منطقه ناگورنو-قره‌باغ جمهوری آذربایجان را متهم کردند که مسئول حملاتی است که در پی آن دو سرباز ارمنی کشته شدند. ارمنستان به جمهوری آذربایجان هشدار داده است که در صورت حملات بیشتر باید منتظر پیامدهایی باشد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ورود به منطقه ناگورنو-قره‌باغ را تکذیب کرده است.
ممنونم از تو هانا کاویانی و نوبت میرسه به میزگرد رادیوی دیدگاه‌ها. کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان به اهمیت موضوع دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرداخته در این برنامه. در اینجا من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شب آرومی را آرزو میکنم. همراه میشیم با امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پایان هفته گذشته کاظم صدیقی امام جمعه تهران گفت فتنه ریشه‌کن نشده است و افزود فتنه‌گران از حالا برای خبرگان و مجلس برنامه ریزی کردند تا مجلس را برای خود زمینه سازی و در خبرگان هم دست داشته باشند تا بتوانند به گفته او برای متزلزل کردن نظام برنامه ریزی کنند. در ادبیات رسمی حکومت ایران واژه فتنه درباره اعتراضات سال 1388 و فتنه‌گران فعالان اعتراضات همان سال معروف به جنبش سبز به کار برده می شود. هشدار امام جمعه تهران همزمان است با آماده شدن چهره‌ها و طیف‌هایی از جناح اصلاح طلب و دیگر حامیان دولت حسن روحانی از یک سو و جناح اصولگرا از سوی دیگر برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری. درجه اهمیت این دو انتخابات از نگاه جناح‌های مختلف نظام و همچنین از دیدگاه تحول طلبان و فعالان جامعه مدنی تا چه حد است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ میگویند. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی، به رهبری مهری کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات خرداد 88 در مشهد، و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. خانم محمدی، با شما شروع کنیم. علت واکنش های از قبیل واکنش کاظم صدیقی امام جمعه تهران به شرکت تحول طلبان، غیر خودی ها و سبز ها که حالا با اسم فتنه از همشون یاد میکنن در انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا چیه؟
ببینید، انتخابات مجلس که همیشه به خصوص سالهای اخیر خیلی مهم بوده، ولی الان به نظر من با روی کار اومدن دولت آقای روحانی از جهاتی هم برای نیروهای فعال و مدنی جامعه و هم برای بخش تندرو یا به عبارتی غیر همسو با دولت حائز اهمیت شده، برای یه بخشی از حاکمیت که با برنامه‌های دولت همسو نیستن به نظرم از این جهت مهمه که با عدم تسلط به دولت الان به دنبال گرفتن مجلس هستن تا بتونن دولت رو کنترل بکنن، یا حتی توی بعضی از مسائلی که اصولا برنامه دولت رو حتی قبول هم ندارن، دولت و عملکرد اون رو توی اون حوزه مورد نظر خونسرد یا بی‌خاصیت بکنن و مجلس به دلیل کارکرد مؤثری که داره مورد توجه گروه‌های تندروی حاکمیت الان به ویژه قرار گرفته. به نظر من اون که بیم و حراس تندروها رو توی این شرایط داره زیاد میکنه اینه که اینا شاهد تکرار تجربه دوران اصلاحات باشن. ببین، در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یه جهش رو دیدیم، یعنی در کنار هم قرار گرفتن دو قوه مجریه و مقننه توی یک فاز اصلاح طلبی بردار برآیند فعالیت های اصلاح طلبانه رو قدرت و بزرگی خاصی بهش شد. یعنی هم به لحاظ فضاسازی و ایجاد فعالیت در
فضای عمومی جامعه و هم به لحاظ کارکردی و عملیات کردن پروژه اصلاحات خیلی مؤثر واقع شد. بنابراین با توجه به تجربه دوران اصلاحات و الان هم با توجه به روی کار آمدن دولت آقای روحانی، تندروها این بیم و حراس رو دارن که شاهد تکرار اون دوران باشن و این رو البته توی صحبت‌های خودشون اخیراً شاهد هستید که چه نمایندگان مجلس چه سایر مسئولین در سطوح مختلف وابسته به این نوع تفکر این رو علناً اعلام می‌کنن که ما نمیذاریم دوران به دوران اصلاحات برگرده و بخشی از بازگشت به دوران اصلاحات همسویی دولت و مجلس میتونه باشه که قدرت بیشتری رو به اصلاح طلبان و یا اعتدالگراها یا در مجموع به تحول خواهان خواهد داد. بنابراین اینها برای اینکه این مدل رو دیگه شاهد نباشن، این تجربه رو دیگه شاهد تکرارش نباشن، به نظر من در رابطه با مجلس حرکت‌های جدی خواهند کرد.
آیا جوادی اسار، آیا از حالا شیوه برخورد به نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان و مجلس شورا مشخصه؟ اقداماتی که شورای نگهبان ممکنه بکنن یا صافی‌های دیگه؟
شورای نگهبان و حتما بالاخره با گرای مجمع تشخیص و بقیه خیراندیشانی که توی جریان راست هستن احتمالا دارن میرن به سمت این که تنش زدایی کنن بین دو تا جریان و امیدآفرینی کنن برای حضور در انتخابات. به همین دلیل سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه که مثلا حضور افراد در انتخابات گذشته در انتخابات 84-88 در ستادهای آقای موسوی کروبی دلیل بر این نیست که ما بخوام رد صلاحیتشون کنیم، در صورتی قبلا اینجوری نبود حرفایی که میشنیدن. و جالبتر این که اعلام میکنه بخشی از اعضای شورای نگهبان پاشون از حد اعتدال و بی‌طرفی فراتر گذاشتن و جانبدارانه برخورد کردن. خب این همون انتقاداتی است که منتقدین به انتخابات 88 میکردن. میگفتن از اعضای شورای نگهبان 5-6 نفرشون و 7 نفرشون رسما رفتن برای کاندیداتوری آقای احمدی رو سخنرانی کردن، حمایت کردن. خب چجوری میشه وقتی که یک مجموعه طرفدار یک آدم اونا رو به عنوان هرچند آدمای خوب، اونا دیگه گوششون به حرف منتقد نیست، حرف منتقد رو گوش نمیدن وقتی طرفدارن، وقتی دلشون میخواد ایشون رئیس جمهور باشه. اینا انتقاداتی بود که مطرح میشد و به خاطرشون این انتقادات اون اختلافات عمیق ایجاد شد متاسفانه. و حالا صحبتهایی میشه داله بر این که شورای نگهبان هم اشتباهاتی کرده مثلا یا بهتر بوده که نمیکرده. اینا زمینه هاییست برای آینده بهتری تو حوزه انتخابات از جانب معتدلان راست و اصلاح طلبان طرفدار فعالیت بیشتر در بدنه نظام. این اتفاقاتی است که محصولش یه مجلسی میشه از جنس دولت تدبیر و امید که این دولت و اون مجلس حتما دلخواه افراطیون جریان راست و اونایی که در سرنا و تبل فتنه‌گری میکوبیدن نخواهد بود. اونا دائما میگفتن آقا فتنه‌گران اینجوری اونجوری، حالا به اینجا رسیدن که حرفشون اثر نکرده، یه بخشی از جامعه حتی برگشته از حرف اونا و طرفداران خودشون دارن حرفایی میزنن که با دیروز تفاوتهای جدی داره. بنابراین اینا به شدت نگرانن و سعی میکنن که تا جایی که میتوانند آتش این اختلاف رو شعله برتر کنن و اجازه ندن که اتفاقی از جنس اتفاق 92 در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم رقم در انتخابات مجلس آینده هم رقم بخوره یا در خبرگان رهبری رقم بخوره. این که آقای صدیقی میفرمایند فتنه ریشه‌کن نشده است هنوز هست، این حاکی از نگرانی این هاست. لاگر مگر نفرمودن که آقا در گذشته ریشه فتنه در آمد، خب وقتی که یا اون اطلاعات غلط بوده یا این اطلاعات غلطه. ولی حقیقت این است که دو تا جریان عمده در کشور وجود دارن. این دو تا جریان ریشه شون دلدادگی به انقلاب اسلامی است بر اساس گفته‌های خودشون و از پیرامونیان بنیانگذار جمهوری اسلامی بودن، استوانهای اصلی این دو تا جریان. لذا هیچ کدومشون نمیتونن اون یکی دیگر به راحتی از عرصه سیاست و تأثیرگذاری در قدرت سیاسی دور کنن. این رو باید بپذیرن. امثال آقای صدیقی و دیگر کسانی که در این بوق میدمند اینا هنوز درک نکردن که توان حذف جریان منتقد اما معتقد به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو با روی کرده اصلاحی ندارند.
آقای برزین، سفارایی انتخاباتی آیا از الان مشخصه که چهرهای شاخص جناح راست هشدار میدن دربارش؟ میشه یه مرور کنید بر جناح و تشکلاتی که از حالا اعلام آمادگی کردن برای شرکت در انتخابات آینده خبرگان و مجلس؟
برای فهم صحبت های صدیقی باید تصویر کلی روند انتخابات رو بررسی کرد و در یک تعریف کلی میدونیم که دو تا اردو در برابر هم قرار گرفتن، یکی جمع اصولگرا هستن، یکی جمع اعتدالیون و اصلاح طلبا. به نظر من میرسه که گره کار جمع اصولگراها سخت‌تره، یعنی اصولگراها باید یا به یک تغییر و تحول درونی تن بدن یا باید ریسک و خطر ریزش سیاسی رو بپذیرن. دو تا راه هم در برابرشون هست. راه اول اینه که راه احمدی نژادی رو دنبال بکنن، یعنی با همون سبک محبوبیت آقای احمدی نژاد در سال 84 با همون روش پاپولیستی، جنگ طبقاتی، مبارزه با دانه درشت‌ها و با برتری جبهه دست راستی یعنی ایثارگران، رهپویان، جبهه پایداری، آقای مصباح یزدی بیان جلو. اما مشکل کار اینه که این تز الان شکست خورده و مشتری نداره. آقای سعید جلیلی با همین تز در سال 92 نتونست بیشتر از 11% از آرا رو به دست بیاره. راه حل دوم اینه که راه حل قالیبافی بیان جلو. یعنی چی؟ یعنی این که یک اصولگرای نو، یک اصولگرای تحول طلب، یک قرائت جدید از انقلاب و اسلام با این تیپ گروه ها وارد مبارزه انتخاباتی بشن. راه حلی که در انتخابات 92 براشون 40% آرا رو به دست آورد، یعنی با تیپ قالیباف، با تیپ محسن رضایی، با تیپ علی رایجانی، با احزابی که احتمالاً حول محور اونها فعالیت خواهند کرد بیان جلو. اما مشکل اینجاست، یعنی که دست راستی های تندرو و سنتی ها هنوز نتونستن این تجدید نظر رو بپذیرن و اصولگراها بین این دوتا راه حل گیر کردن. حالا این رو مقایسه کنید با جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبا که شامل حضور رسمی یا غیر رسمی مشارکتی ها، کارگزاران، حزب اعتباد ملی، حزب توسعه و اعتدال، مردم سالاری، حدود 18 گروه هستن که در شورای هماهنگی اصلاح طلبا هستن. این رو اگه دو گروه با هم مقایسه بکنیم میبینیم که مشکل اینها به معنای کمتره. یعنی مسئله اصلی که باید در موردش تصمیم بگیرن اینه که آیا رهبری گرایش اعتدالی رو حفظ بکنن یا خیر. راه حل اولی که دارن اینه که الگوی موفق سال 92 رو تکرار بکنن، یعنی بپذیرن که گروه روحانی و اعتدالیون دست برتر رو داشته باشن و اصلاح طلبا شریک کوچکتر باشن و سهم کمتری رو بخوان و به اصطلاح آرمان توسعه سیاسی رو تابع نیازهای سیاستگذاری عملی و پراگماتیستی بدونن. خب این الگو در سال 92 جواب داد و شرایط هم خیلی تغییر نکرده. راه حل دوم اینه که اصلاح طلبا بیان با توجه به پایگاه بالقوه اجتماعی خودشون سهم بیشتری بخوان، فیلتر مطالبات اجتماعی رو بالا بکشن، فشارها رو بر اعتدالیون زیاد بکنن. پس به طور کلی سفارایی اینطوره که هم اصلاح طلبا و هم اعتدالیون با گروه هایی که دارن باید تصمیم های سخت درونی بگیرن، ولی مشکل اصولگراها به نظر من خیلی سخت داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای برزین به سفارایی های سیاسی پرداختن. حالا خانم محمدی، درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه فعالان مدنی و جامعه مدنی در چه حده؟
ببینید، به دست گرفتن مجلس حالا با اکثریت نیروهای بدین اصلاح طلب یا اعتدالگرا یا به هر حال نیروهای تحول‌خواه که نسبت به موقعیت فعلی و یا 8 سال گذشته منتقد بودن، در بهترین حالت به این معنا نیست که مجلس میتونه تمام موانع و مشکلات پیش روی دولت و جامعه مدنی رو برطرف بکنه. چرا؟ چون مجلس که کشور ما کارکرد معین داره. به این مناسب مثلا مصوبات مجلس میبایستی توسط نهادی به نام شورای نگهبان با بررسی قرار بگیره و بنابراین میدارسی از این سوسه بتونه اوهو بکنه تا بیاد اجرایی بشه. مثلا مجلس شروع ما بشه گمه نظر سر به دلیل زنان و بسیاری مطلبات دیگه که برای اینا چه اتفاق میفته. اما به رغم تمام این موانع واقعیت اینه که تجربه مجلس ششم نشون داده هر وقت اکثریت نمایندگان از نیروهای تحول‌خواه تشکیل شده باشه از جهات مختلف به نفع جامعه و بویژه فعالان اجتماعی سیاسی و در نهایت به نفع جامعه مدنی هست. شما تأثیر نطق مثلا نمایندگان مجلس که از چیزهای راستی اعلام میشه و قضایی که میتونه توی جامعه در رشد افکار عموم به وجود بیاره تا ارتباط این نمایندگان با لایه‌های مختلف جامعه با اصناف با گروه‌ها و جریانات مختلف در کشور تا طرح‌ها و لوایحی که بالاخره هر چند تا یکیشون موفق میشه که به تصویب و تایید شورای نگهبان هم برسه همه اینها در مجموع به نفع جامعه مدنی هست. در بدترین حالت اگر از همه اینها هم صرف نظر بکنیم حداقل مجلسی که طرح‌ها و لوایحی رو که به ضرر منافع عموم جامعه به ضرر فعالیت‌های مدنی حتی به تصویب نرسونه، یعنی ما مصبره این سال تو همین مجلس کنونی شاهد هستیم که چه طرح‌ها و چه لوایحی دارن تصویب میشن که من به عنوان فعال مدنی در ارزیابی این لوایح مثلا در رابطه با دو طرح اخیر که طرح‌های مثل حمایت از عامران معروف و ناهیان از منکر بوده یا طرحی مثل سیانت از دفاع و حجاب اونچه که مطرح شده واقعا این موارد تحدید کننده یعنی محدود کننده آزادی‌های عمومی و حتی اساسی افراد جامعه و شهروندان هست که در مجموع ضرر جامعه هست. نتیجه می‌گیرند اگر کمترین خاصیت مجلس متشکل از نیروهای تحول‌خواه عدم تصویب این قبیل مسببات هم باشه در شرایط فعلی به نفع جامعه هست و به نفع جامعه مدنی هست. ضمن اینکه اشاره کردم که صرف نظر از این میتونه فواید زیادی برای جامعه مدنی داشته باشه، از الان نمیشه پیش بینی کرد که در واقع فعالان جامعه مدنی به چه نوع واکنش نشون خواهند داد نسبت به انتخابات آتی مجلس، ولی من فکر میکنم که اگر شرایط به این گونه پیش بره اقبال مثبتی بشه.
آیه برزین، خیلی خلاصه وقت نداریم زیاد، جناح‌ها و تشکلات سیاسی که قبلا نام بردید بر سر چه موضوعهایی در دو انتخابات خبرگان و مجلس به رقابت خواهند پرداخت؟ از نوشتارشون چی برمیاد؟
ببینید مسائل و مشکلات انتخابات خیلی زیاده و برخی از اونها نگران کننده هم به معنایی هستند. از شخصیت محوری و شیفتگی احزاب سیاسی شما بگیرید تا ناتوانی اونها در نمایندگی کردن طبقات مختلف مردم. من به یکی دو تا مورد اشاره اگه بخوام بکنم، به نظر من سخت‌ترین مسئله‌ای که مطرح است خطر هول کردن اصولگراهاست. این سناریو رو ما قبلا در سال 88 داشتیم. ببینید روزی که کروبی و موسوی به عنوان نامزدهای مورد اعتماد شورای نگهبان پذیرفته شدن تا روزی که شرایط دو قطبی شد و موسوی مستقلا اعلام پیروزی کرد فقط 3 هفته طول کشید. تحولات در این 3 هفته چنان سریع و غیر قابل پیشبینی جلو رفتن که جناح راست و سپاه از وحشت از دست دادن مملکت هول کردن به معنایی و اون شد که همه دیدیم. برای جلوگیری از این دو قطبی شدن جامعه، برای جلوگیری از سیاست زدگی بیمارگونه، برای جلوگیری از لشکرکشی های خیابانی ضروریه که جناح‌های رقیب برنامه اعتماد سازی رو یعنی گفتگو میان خودشون در دستور کار قرار بدن. یعنی مثلا به طور مثال بین رفسنجانی و مصباح یزدی یه گفتگوی صورت بگیره، بین خاتمی و جبهه بایداری یه گفتگوی صورت بگیره، ولی هیچ نشانی از چنین اعتماد سازی وجود نداره و دیده نمیشه و به اعتقاد من فوق‌العاده خطرناکه برای انتخابات کشور و برای نیروهای سیاسی. تشنج زدایی یک ضرورت حیاتیه که باید به اون رسیدگی بشه.
خانم محمدی، آیا رفتار انتخاباتی فعالان مدنی، حامیان آنها و گرایش‌های سیاسی دگراندیش خارج از دایره حاکمیت از پیش در این دو انتخابات قابل پیشبینیه یا نه؟
الان به نظر من خیلی زوده که پیش بینی میکنیم که انتخابات مجلس تو چه شرایطی از استقبال و عدم استقبال عمومی و به خصوص جامعه مدنی آیا قرار میگیره یا نه. اما اگر هیچ حالت ویژه یا اتفاق مهم و تاثیرگذاری روی تحولات مثلا بین المللی داخلی مثلا در عرصه داخلی اگر ما شاهد رد صلاحیت های گسترده که باعث در واقع بی‌میلی و بی‌رغبتی عموم مردم بشه یا هر چیز دیگه از این قبیل اگر اتفاقی نیفته، من فکر میکنم شرایط بدی نخواهیم داشت.
آیه جوادی یسار، حزب شما، حزب اعتماد ملی، در شرایط حصر رهبرش مهدی کروبی به چه نتیجه گیری رسیده درباره نوع رفتار انتخاباتیش در دو انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا؟
ما به عنوان حزب فعال و تمام عیار سیاسی کنشمون رو به گونه ای نشان خواهیم داد که تأثیر جدی در روند انتخابات بگذاریم و تنش خاصی را ایجاد نکنیم. به این معنی که مثلا در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ما هم در ستادهای آقای دکتر عارف فعال بودیم، هم در ستادهای دکتر روحانی، یعنی بخشی از بدنه اصلاح طلبان، یعنی بخشی از بدنه حزب اعتماد ملی در ستادهای آقای روحانی بودند که بر اساس آمار و ارقامی که خودشون هم شاهدش هستن در بیشتر شهرستان‌های کشور رؤسای ستاد یا قائم مقامای ستاد آقای روحانی بچه‌های حزب اعتماد ملی بودند. در ستاد آقای دکتر عارف هم اتفاق افتاد، یعنی ما تنها حزبی بودیم که در اون شرایط هم معتقد به شرکت در انتخابات و تاثیرگذاری بر روند انتخابات بودیم و هم کاملا با سویه اصلاح طلبانه رفتیم به سراغ آقای دکتر عارف و آقای دکتر روحانی، البته بیشتر به سمت آقای دکتر عارف و کمتر به سمت آقای روحانی، ولی بعد از ائتلاف هدایتی که آقای خاتمی انجام دادن، دعای هاشمی و گفتن از آقای روحانی حمایت بکنیم، وقت همه بچهای حزب اعتماد ملی تقریبا از آقای روحانی حمایت کردن، تو ستاداش فعال شدن و دستوراتش رو حمایت کردیم. الان هم همین کارو خواهیم کرد، یعنی ما قطعا در انتخابات با رویکرد اصلاحی و انتقادی برای شکل‌دهی یک مجلس مؤثر به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع ملت ایران تلاش خواهیم کرد و سعی میکنیم نظرات مشفقانه و دلسوزانه خودمون رو به نظام جمهوری اسلامی منتقل کنیم و از اونا بخواهیم که اجازه بدن نوهای اصلاح طلب شایسته و دلسوز و صالح بتونن در مجلس ایفای نقش بکنن، در انتخابات ایفای نقش بکنن و همچنین در خبرگان رهبری. یعنی ما تلاشمون رو خواهیم کرد که انشاءالله از نیروهای شایسته این که در حوزه هستن حمایت کنیم و با تدبیر جمعی و اتفاق نظر با بقیه اصلاح طلبان بتوانیم در حوزه تأثیر خودمون رو به اندازه که میتونیم بذاریم. پس ما توی حوزه با آقای هاشمی، با آقای خاتمی، با دیگر بزرگان حوزه اصلاح طلبی هماهنگ عمل خواهیم کرد.
آقای برزین، نگاه ایرانیان خارج از کشور، مقیم خارج کشور، چه تأثیری میتونه بر رفتار انتخاباتی ایرانیان در داخل کشور داشته باشه با توجه به اینکه در این دو انتخابات، یعنی مجلس خبرگان و مجلس شورا، ایرانیان مقیم خارج شرکت نمیکنن، حق شرکت کردن نداره؟
ببینید، از اول انقلاب تا به حال یک بحث جدی وجود داشته که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا شرکت نکرد و این بحث طبیعی هم هست و باید چنین بحثی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه در ایران انتخابات آزاد و عادلانه نیست، چه با معیارهای خود قانون جمهوری اسلامی و چه با معیارهای بین‌المللی. اما از اون طرف هم باید توجه کرد که راه توسعه سیاسی یک روند صرفا حقوقی نیست، توسعه سیاسی یک فرایند فرهنگی، اجتماعی و نهادی هم هست. به نظر من میرسه که در 20 سال گذشته طرفداران شرکت در انتخابات دست برتر رو پیدا کردن. البته صف‌بندی در این صحنه خیلی پیچیده و جدیه. گروهایی که مخالف رأی دادن هستن طیف وسیعی دارن، سلطنت طلبها، مشروطه خواهان گرفته تا بخشی از جمهوری خواهان، تا گروهای چپ، تا گروهای مسلح و شبه مسلح مثل مجاهدین خلق، کمله و حزب دموکرات. استدلال‌هاشون هم طیف وسیعی داره، هم حقوقی، هم پراگماتیستی، هم آرمانی، از جمله اینکه میگن رژیم اسلامی اصلاح بردار نیست یا مبارزه انتخاباتی تغییر واقعی رو به تأخیر میندازه یا اینکه انتخابات ایران با قوانین بین‌المللی از جمله منشور بین المجالس همخوانی نداره. اهدافی رو که این گروه‌ها دنبال می‌کنن مشخصه، هدفشون عمدتاً تشویق نارضایتی و فعال شدن مردم و اینکه مردم رو از نظام دور بکنن و از حکومت مشروعیت زدایی بکنن. ولی در برابر این گروه‌ها که در انتخابات شرکت نمی کنن، گروه های هم هستن که تشویق می کنن در خارج از کشور. اول
بحثی که این گروه ها پیش مطرح میکنن اینی که درستی که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیست، اما مبارزه از طریق صندوق رأی میتونه به تدریج تغییراتی رو به وجود بیاره و اینها استدلال میکنن که در 35 سال گذشته در ایران تحولات مهم سیاسی چه در نهاد حکومت و چه در فرهنگ و شعور سیاسی مردم از بستر انتخابات گذشته و رژیم از طریق صندوق رأی تغییر ماهیت داده. پس به طور کلی بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جای، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای محمد صادق جوادی حصار و خانم نرگس محمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق.